أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم در مسئله که به چه چیزهایی زکات واجب است، دو دسته روایات هست، دو دسته روایاتی که با هم مخالفه. یه دسته روایاتی است که دلالت میکند بر انحصار وجوب زکات در نه چیز، و در غیر نه چیز زکات واجب نیست. نفی وجوب زکات میکند در غیر اون نه چیزی که مورد اتفاق است. یه دست روایات هست که دلالت دارد بر وجوب زکات در حبوبات، انواع و اقسام حبوبات رو، برنج، ذرت، ماش، عدس، امثال اینها، فرمود در این زکات واجب است. اون دسته میگفت زکات واجب نیست، این دسته روایات میگه زکات واجب است. در مقام جمع بین این دو دسته روایات طرقی برای جمع گفته شده. یکی گفتیم طرقی است که طریقی است که مشهور قائلند، و او همون حمل ظاهر بر اظهر، اون دسته‌ای که دلالت میکند بر نفی وجوب در این جور امور حبوبات، اون صریحه یا اظهره. اون دست روایاتی که دلالت بر وجوب دارد ظهور در وجوب است، و این یک روالی است بین علما در ابواب مختلف فقه که اگر یه جایی با هم دو روایت متعارضن، یکی ظهور بیشتری دارد یا صراحت داره، یکی کمتر، اون کمتر رو حمله بر اون اظهر میکنن و به این طریق جمع میکنن. اینجا میان میگن اون ادلهی که دلالت بر نفی میکنه، میگه زکات در اینا واجب نیست، صریحه. اون دسته‌ای که میگه واجب هست، ظهور در وجوب داره، ما این ظهور رو ازش رفعیت میکنیم، حمله بر استحباب، مشهور اینجور جمع کرده. در مقابل گفتیم جمعی از بزرگان جمع دیگری رو قبول کرده، میگن اون دست روایاتی که دلالت میکند بر وجوب زکات در اینها، این روایات موافق عامه است، عامه هم همینجور فتوا دادن. بنابراین این دست روایات حمله بر تقیه میشه، چون موافق عامه بوده، از محضور داشتن امام که واقع رو بیان بکنن، اینجور بیان کردن مطابق فتوای عامه. چون هم شافعی، هم ابو حنیفه، هم مالک، احمد حنبل، همه عرض کنم که رؤسای این فرق غالب وجوب بودن، حاکم در اون زمان وجوب زکات در این امور بوده، لذا امام فرموده است واجبه از باب موافقت با اون فتوای عمومی که رایج بوده. حمله بر تقیه، پس دو جور حمل شده بود. عرض کردیم اولا همون حمل اوله، حملیست متعارف بین ظاهر و اظهر، صریح و ظاهر، میان حمل میکنن به قرینه اون اظهر رفعیت از ظهور ظاهر میکن، یه امر متعددیست، متعارفیست. حمل بر تقیه و اون در اول جمع به هر دو روایت شده، هم به دست روایات اول عمل شده که میگه زکات واجب نیست، هم به دست دوم عمل شده، ما میگیم مستحبه، عمل میکنیم بهش. اما بنابر قول به تقیه معناش طرح یه دست روایات است، اون روایات که حمل بر تقیه میکنیم، یعنی این حکم این روایت خلاف واقع است، حکم مطابق واقع نیست، برای موافقت عامه اینجور گفتن. پس روایت از درجه اعتبار ساقط میشه و ما گفتیم در جاهای متعدد که الجمع مهما امکن اولا من التر. اگر راهی برای جمع داریم جمع میکنیم، نه اینکه کاری بکنیم که یه دسته از روایات رو از اعتبار ساقط کنیم و طرح بکنیم. پس قول جمع به این که بگیم حمله بر تقیه درست نیست. این دو جمع بود و ترجیح دادیم جمع به حمله بر استحباب. همین ترجیح رو بعض دیگه هم از راه دیگه گفتند، میگن ترجیح با روایاتی است که دلالت بر استحباب داره، ترجیح از باب این که این دو دست روایات یه دست مطابق عام است یه دست مخالف عام است. اون روایاتی که میگه واجب است، عرض کنید واجب نیست زکات در اینها، مخالف عام است. دو دست روایت داریم، یه دست مخالف عام است یه دست موافق. در مقام تعارض بین این دو دست روایات که با هم متعارضند، در روایات علاجیه که برای علاج برای رفع تعارض بین دو تا روایت می‌فرماد، یکی از مرجحات خود به ما خالف العامه، به او اخذ بکنید. یکی از مرجحات اون روایتی که معارضه است با روایت دیگر، ترجیحش به این است که چون مخالف عامه است، امام فرمود خود به ما خالف العامه، و این دست روایاتی که میگه واجب نیست مخالف عامه است، پس ترجیح با اوناست. هر دو دست روایت با هم تعارض میکنن، یکی میگه واجب است یکی میگه نیست، ما میگیم ترجیح با اونیست که مخالف عامه است. پس همون قولی که مشهور ترجیح داده بودن روایات عرض کنم که دلالت بر نفی وجوب دارد، اینم همونا رو ترجیح میده، نه از باب جمع بین دو دست روایات، از باب ترجیح با مخالف عامه بودن. اعتبار علم، ما اعتبار علمی نمیخوام اینجا. امام در روایت علاجیه که سوال میکند دو تا روایت از شما به ما میرسه معارضن چیکار میکنیم، فرمود خود به ما خالف العامه. امام دستور میداد این از مرجحات میدوند، دو تا روایت که با هم معارضن ترجیح با اونیست که مخالف است. این روایت اینجور داریم دیم. بله 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 بله، عرض کنم که خود این ترجیح با این است، این دسته را ترجیح بدید، عمل طبق این دسته بکنید. یه دسته دیگر از راه دیگر باز با مراجعه به همون روایات علاجیه، اولین ترجیحی که امام نقل میکند برای ترجیح روایتی که معارض است، فرمود خود به مشتهر بین اصحابک، اونی که موافق مشهور هست رو اخذ بکن. دو تا روایت با هم معارضن، یکی مطابق قول مشهور فتوا بهش طبقش دادن، یکی ندادن، فرمود خذ به مشتهر. اول ترجیحی که در اون روایات علاجی اومده ترجیح به شهرته. اینجا باز همون دست روایاتی که دلالت بر عدم وجوب میکند، همین دست اول جز روایات مشهوره. مشهور فتوا دادن، گفتیم بل اتفاق شهرت گفتن، بعضی ادعای اجماع اتفاق کردن که منحصر است زکات، وجوب زکات در نه چیز و در غیر اونها زکات نیست. پس مشهور میگن زکات نیست، نفی وجوب مطابق فتوای مشهور هست. پس باز ترجیح به اون دست روایاتی است که میگه زکات واجب نیست. اینم یه راه جمع منطقه از این طریق. گفتیم طرق مختلف است. مرحوم صاحب حدائق نقل میکند از مرحوم شیخ که روایتی رو نقل میکند از یونس ابن عبدالرحمن از راویان حدیث از امام صادق. یونس ابن عبدالرحمن روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در ضمن یه مطلبی رو خودش اظهار میکنه و او جمع بین این دو دست روایات رو یونس ابن عبدالرحمن تو نقل روایتش اینجور جمع میکنه بین این دو دست روایات. میگه در زمان صدر اسلام و اول رسالت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر امر کردن به اینکه زکات در نه چیز واجبه و در غیر او نیست، عفا اما سوا. این مال اول صدر اسلام و اول رسالت پیغمبر. اما در اواخر پیغمبر، خود پیغمبر راجع به حبوبات و امثال اینها حکم به وجوب زکات کردن، فرمود زکات واجب. پس به اختلاف زمان این دو دست روایت رو حمل میکنه. اون صدر اسلام پیغمبر دستور داد زکات در اینها نیست، واجب نیست، اما اواخر زمان پیغمبر دستور داد که زکات در اینها واجب است. حالا روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه، من روایت براتون میخونم ببینیم این جمعی که یونس ابن عبدالرحمن میگه چه صورتی دارد. علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله نقل کند از امام صادق چه قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکاه فی تسعت اشیا. امام صادق فرمود پیغمبر قرار داد، واجب کرد زکات رو در تسعت اشیا: الهنته و شعیر و تمر و زبیب قلات اربع و الذهب و الفضه نقدین و الابل و البقر و القنم قنائم ثلاث. در این نه چیز پیغمبر زکات رو واجب کرد و عفا اما سوا ذلک، غیر این رو پیغمبر معفو قرار داد و زکات براش واجب نکرد. قال یونس، یونس اینجا خودش اظهار نظر میکنه، میگه معنا قولهی ان الزکاه فی تسعت اشیا، این که امام صادق فرمود پیغمبر زکات رو در نه چیز قرار داد و عفا اما سوا ذلک، این کلام امام صادق انما کان ذلک فی اول نبوه، مال صدر اسلام، اول رسالت پیغمبر، پیغمبر اینجور حکم کردن. انما کان ذلک فی اول نبوه، کما مثالم میزنه، میگه خیلی تعجب نکنید که پیغمبر دو جور حکم کرده باشه. کما عرض کنم که کانت صلاح رکعتین، اصل وجوب نماز دو رکعت بود، نماز ظهر دو رکعت، عصر دو رکعت، مغرب دو رکعت، عشاء دو رکعت، صبح هم همچنین. کما کانت صلاح رکعتین ثم زاد رسول الله صلی الله علیه و سلم فیها سبع رکعات، پیغمبر 7 رکعت اضافه کردن به نماز، دو رکعت به نماز ظهر، دو رکعت نماز به عصر، دو رکعت نماز عشا، یک رکعت هم به مغرب، جمعا 7 رکعت به اون 10 رکعت 5 تا 2 رکعت بود، 10 رکعت پیغمبر 7 اضافه کرد. بله، ثم زاد رسول الله فیها 7 رکعات. این در نماز دیدید این جوره، و کذلک الزکا و ضعها و سنها، هم وضع کرد، وجوب رو قرار داد، سنت قرار داد، فی اول النبوه علی 9 اشیاء، ثم وضعها علی جمیع الحبوب، بعدن در واجب کرد زکات رو در همه حبوب. اول اسلام پیغمبر فقط در 9 چیز قرار داد زکات رو، اما بعد در جمیع حبوب زکات رو واجب کرد. این رو یونس میگه در این روایت. مرحوم کلینی در کافی این روایت نقل میکنه، مراجعه بکنید. من از مرآت العقول نقل میکنم، جلد 13 مرآت العقول صفحه 180، روایت دوم اینجا. خب مرحوم صاحب حدائق میگه، مرحوم شیخ این کلام رو نقل میکنه، این جمع که یونس گفته وجوب، عدم وجوب، نفی وجوب مال صدر اسلامه، اما در اواخر پیغمبر برای همه حبوب واجب کرد زکات را، مال آخره. میگه مرحوم شیخ این روایت رو نقل میکنه، کلام یونس رو، اما جواب میده ازش. جوابی که مرحوم شیخ از کلام یونس ابن عبدالرحمن میده این است که میفرماد این نقل، نقل عرض کنم که امام صادق است. امام صادق داره کلام پیغمبر و وضع پیغمبر زکات رو نقل میکنه. میگه وضع رسول الله زکات رو در 9 چیز و عفا اما سلف. این عفا اما سلف مال زمان امام صادق، امام صادق داره میگه، میگه پیغمبر عفو کرد. اگر پیغمبر ولو در آخر زمانشون، در آخر نبوتشون اگر واجب کرده بود زکات را، ولو اول نفی کرده فرموده زکات نیست، اما بعد شما میگه واجب کرد در حبوب، این معنا نداشت که امام فرمود عفا. بله اگر همون زمان را میگه، اون زمان پیغمبر آخر زمان نبوت عفو کرد. امام صادق الان داره کلام پیغمبر رو نقل میکنه. پیغمبر در زمان خودشون زکات رو در اون 9 چیز واجب کرد و عفا از غیرش. اگر واجب کرده بود پس عفو چه معنایی داره؟ این با عفو نمیسازد. لذا اینجور مرحوم شیخ جواب داده که امام صادق این فرماد عفا رسول الله، اگر پیغمبر در زمان خودش واجب کرده بود پس عفو نکرده بود. چرا امام صادق فرماد عفا؟ معلوم شد این عفو و این عدم وجوب حتی مال زمان آخر عمر پیغمبرم هست. اینجور مرحوم شیخ از این کلام یونس و جمعی که یونس بین این 2 دسته روایات کرده اینجور جواب میده. احسنتم. ببینید، نه میگه امام صادق امروز برا ما داره میگه، خود نفرمود اول و آخر. ببینید، عرض کنم که امام صادق فرماد پیغمبر نفرمود اول و دوم، اونو واجب کرد و عفو کرد از غیر او. اگر پیغمبر در زمان خودشون واجب کرده بود نباید بگید عفو کرد پیغمبر، مگر اینکه صراحتاً بگید بله اول زمان عفو کرد بعد نکرد. خب اینو نگفته امام صادق، به طور مطلق، به طور مطلق میگه عفا رسول الله. حالا حالا ببینید این جواب رو مرحوم شیخ، حالا فرمود جواب مرحوم شیخ رو قبول نداریم. خود ما عرض میکنیم این کلام کلام یونسه، کلام امام صادق که نیست که. میگه بعد از اینکه روایت رو نقل میکنه یونس از امام صادق، میگه قال یونس، یونس ابن عبدالرحمن گفت که معنا قولهی ان الزکا فی تسعت اشیا، این که پیغمبر فرمود زکات در نه چیز واجبه، این معنا میکنه، توضیح میده این مال زمان اول اسلام بود، اون یکی مال زمان آخر. این کلامی است که یونس خودش داره میده، یه استظهاری است. این راوی حدیث از کلام امام صادق استظهار کرده، داره معنا میکند. قال یونس، معنا قول پیغمبر اونجا یجب اونجا لا یجب مال دو زمان است. این چه حجیتی دارد کلام او؟ برداشتی است که یونس از کلام امام صادق از پیغمبر داشته که نقل از پیغمبر مال دو زمانه. اینو یونس میگه معنا قوله کذا اینه. خب ما اینو قبول نداریم، این برداشتش یونس کرده و این برداشت صحیحی نیست که ما اختلاف رو بذاریم در زمان. ما میگیم نه، پیغمبر در زمان خودشون در نه چیز واجب کردن دیگه، بعدم فرمود در غیر او معفو واجب نیست. اون روایاتی که دلالت بر وجوب دارد و گفتیم حمله بر استحباب میکنه. بنابراین رد این کلام این است که این کلام کلام امام نیست که ما بخوایم بهش استدلال بکنیم. کلام است مال یونس، قال یونس معنا قوله کذا اینه، داره معنا میکند قول امام رو. این اسم بله.
چرا عمل نکنیم بهش؟ وقتی که یه صحابی از مشتهد هست، اونقدر
براش ارزش قائل نباشیم؟ چرا خیلی براش ارزش قائلیم، ولی اگر کلامی گفت که منافات با روایات دیگه دارن، ما روایات رو توجیه میکنیم، کلامشون رو توجیه نکنیم.
معیداتش
در روایات دیگه هم هست. چه معیدات
داره؟
معیدات داره. بله. اگر مطلبی رو اجازه بله 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 عنایت بفرمایید. اجازه بفرمایید. این که حضرت عالی فرمود درست، امام هم فرمود که معالم دین رو از او یاد بگیر، یعنی اون چه از ما میگه کمان که ما گفتیم، ما قال انی انی اقول، درسته؟ اما اینجا برداشتشه از روایت، نه اینکه قول امام رو نقل بکنه، داره معنا میکنه. معنا قوله کذا اینه. خب این معنا رو ما قبول نداریم. توجه، اگر از امام نقل میکرد، فرمود اونجا فرمود قول ما رو ازش بگیرید، ازش قبول کنید. اینجا قول امام رو نقل نکرده، میگه قال یونس معنا قوله، معنای قول امام که اینجور فرمود معناش اینه. احسنتم. اما اگر گفت قال صادق قبول میکنیم، میگه انا انظر، من معنا میکنم کلام امام رو، معنای کلام امام رو، او یه جور معنا میکنه، شما هم یه جور، کدوم اولاست؟ بله ببینی، شما یه جور معنا میکنید استظهار میکنید، اون یه جور دیگه استظهار کرد. استظهار هر کسی برای خودش حجت. بله. الا ای حال، این رو ما نمیتونیم بهش استمسک کنیم. حالا عرض کردیم این طریق اولاست، حالا اظهار نظر بذاریم برای دست آخر. اینم یک قول. پس اینم تقریبا جمعی که مستند میکنن به یونس که مال اول زمان آخر زمان، اینم درست نیست، چون یه نظری یونس داده و این برای خودش حجته، برای دیگران این کلام حجت نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه جور دیگه اومده نظر داده. مرحوم آقای خویی در همین مستندی که تقریرات درس ایشون هست، شما فرمود که اصلا این دو دست روایات متعارضین و متنافیین نیستن، بلکه اینا متناقضین هستند. اون الجمع مهما امکن و اونها مال کجاست؟ مال اونجاست که دو روایت با هم متنافیند، متعارضن. اون میگه ظاهرش اینه، اون میگه ظاهرش اینه. اما اگر دو تا روایت متناقض نقیض هم، میگه نفی و اثبات، اون میگه هست اون میگه نیست، دیگه در اینجا که الجمع ما امکن اولا معنا ندارد. و این دو دست روایات اینجوریه، متدافعینند، این اونو دفع میکنه اون این رو دفع میکنه، یا متناقضین هستن نه متعارض و متنافی. شون اینجور میگه مثلا اگر در یک کلام ما جمع بکنیم بگیم که فیه الزکا لیس فیه الزکا، اگر توی کلام از امام نقل بشه بفرمود فیه الزکا لیس فیه الزکا، اینو عرف چی میگه؟ عرف جمع میکنه بین این دوتا، یا میگه این دوتا متناقضه. یا میفرمود اگر یکی بگه افا ان الزکا فی یکد فیه الزکا، فیه الزکا و افا عنه الزکا، اینا با هم متناقض نیست، اینا ضدینن با هم، متنافیین نیستن، متدافعینن، متناقضن. اون میگه هست اون میگه نیست، فیه الزکا لیس فیه الزکا. و اینا این روایات اینجوره. اون که میگه افا ان غیر از اما سوا، در نه چیز زکات هست، افا ان غیرهی زکات، اما سوا یعنی زکات نیست، واجب نشد. اون روایت فرمود فیه زکات، درش زکات هست. پس این دو تا عبارت اینه، لیس فیه زکات یا فیه زکات، دو تا روایت اینجوری قابل جمع نیست، اینا رو نمیتونیم ما، بلکه باید بگیم این دو تا روایت متناقضن، هر دو رو بذاریم کنار، جمع بین هر دو قابل جمع نیست. کلام بین این دو تا وقتی قابل جمع نیست باید رفعیت از هر دو بکنیم. این کلام مرحوم آقای خویی است که متناقضین یا متدافعین هستن اینا، نه متعارض که با هم معارضه بکنن، متنافی با هم جمع نمیشن، اون یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه قابل جمع نیست با هم دیگه. در اینجور جاها میام یه راه جمع پیدا میکنیم، اما در مثل این که هست و نیست، این قابل جمع نیست بینش. و ایشون استظهار میکند که این دو دست روایات، اونا میگه افا رسول الله عن الزکا، یعنی لم یجب فیه الزکا، یعنی زکات درش نیست. اون میگه فیه الزکا، در حبوبات فیه الزکات، یعنی هست. این نیست و هست قابل جمع نیست، متناقضین، نه متعارض یا متنافی. لذا ایشون فرمود که این جمعی که بزرگان گفتن اشکالش به جمعه، این که جمع کردن علما بین این دو دست روایت، فرمود گرچه این جمع جمع عرفی است و مطلبی است که حق در ابواب مختلف فقه هم عمل شده، اما در مقام در معانه رفی قابل پیاده شدن نیست، چون اینا متنافیه نیستند، دو دست روایت متناقضه اینند. این فرمایششون در اینجا، ولی ظاهر این است که بله حالا ایشون میگه یک روایت داریم، روایت علی ابن محزیار، میگه ما به استناد اون این دو روایت هست میزنیم کنار، قابل عمل نیست. یه روایت در بین این روایات پیدا کرده ایشون که ما خوندیم قبلا، روایت علی ابن مهزیار، میگه از اون روایت استفاده میشد استحباب زکات در این امور. روایت رو نقل میکنه از امام، میگه من مضمون روایت اینه، قبلا خوندیم روایت، میگه من یه مکاتبه ای از دیدم که عبدالله ابن چی بود؟ بله اون راوی، از امام صادق نامه نوشته خدمت امام صادق و از امام صادق چیزی نقل کرده که امام فرمودن، همون مطلبی که قبلا گذشته، امام فرمود پیغمبر عرض کنم که در 9 چیز زکات رو واجب کرده و عفا از غیر او عفو کرده. قال راوی، اون که از امام صادق نشسته بود خدمت امام، از امام پرسید که آقا اندنا ذره یا ارز، پیش ما ارز هست، ذرت هست، آیا در اینا زکات نیست؟ امام تغییر کرد، فرمود من گفتم پیغمبر فرمود عفا عن ذلک، تو پرسی در اینا زکات هست یا نیست؟ و مسلمه که در اینا زکات نیست، پیغمبر فرموده نیست. اینو نقل میکنه، میگه امام در روایتی است که مکاتبه میشه، این نقل روایت رو تو این مکاتبه مینویسد برای امام عسکری که از جدتون امام صادق یه همچه چیزی نقل شده، آیا این درسته یا درست نیست؟ میگه فوقع علیه السلام، امام عسکری در جواب توقیع مبارک به خطشون نوشتن هو کذلک. این کلامی که از امام صادق نقل شده از پیغمبر که پیغمبر اینجور فرمود درسته، همینجور از فرمود پیغمبر در اونا واجب نیست و عفا از غیرش. بعد امام دنبال اون فرمود ولی در اینجور حبوبات هر چیزی که با کیل عرض کنم که پیمانه میشد و خرید و فروش میشد زکات درش هست، فیه زکات. ایشون فرمود این کلام امام. بعد از این که کلام راوی رو که از امام صادق نقل کرد، امام فرمود هو کذلک، یعنی حکم پیغمبر همین است. بعدش امام یه همچه فتوایی دادن که فرمود در حبوبات زکات هست، فیه زکات، معلوم شد این حکم استحباب، چون امام تصدیق کرد کلام پیغمبر را که لیس به واجب، ولی بعد فرمود فیه زکا، معلوم شده حکم استحباب. ایشون به این روایت تمسک میکنه و میگه حکم میکند به استحباب زکات در حبوبات. روایت هم از نظر سند معتبر.
ما همچی چیزی نداریم که در یک مجلس هم حکم به واجب بکنه، هم حکم به سرش حکم مستحب بکنه. اونجا بگه پیغمبر فرمود که به نوعی چیز زکات واجب و بقیه رو عفو کرد، بعد پشت سرش بیاد بگیم که همش واجب کنه
شما. شما بفرماد ما هم چیزی نداریم، تو خوب همینو داریم. اشتباهه، روایت صحیح هست. خب بگیم اگر اینجور بگیم اشتباهات که هیچ. ببینید امام ده همین آی خویی هم همین رو میگه، با اینکه امام اون کلامی که از امام صادق و از پیغمبر نقل شد تصدیق کرد، فرمود هو کذلک، یعنی کلام پیغمبر درسته، فرمود در غیر این 9 چیز زکات واجب نیست و عفا از غیر او، این حرف درسته. در این حال ببینید، در این حال امام فرمود هر چیزی که با کیل خرید و فروش میشد درش زکات هست، این معلوم شد. آیا اینا میتونیم، ایشون میگه دای خویی میتونیم حمله بر تقیه، میگه میتونیم حمله بر تقیه بکنیم؟ امکان نداره، امام داره بیان میکنه. بنابراین چاره ای نداریم، روایت هم روایت معتبره، واجب العمله، باید عمل کنیم بر طبقش. میگیم چی؟ میگیم اون که فرمود خوب کذلک مال حکم واقعی قطعی چیز هست، قابل عمل که واجب نیست، اما این استحباب، هم بر استحباب میشه. جمعش اینه، این به این روایت، ایشون اون روایات رو همه رو میذارد کنار، ولی با این روایت شون فتوا به استحباب میده.
استاد اون یعنی مشهور نظرشون این بود با استدلالی که خودشون کردن که در اون نوکیف واجبه در بقیه مستحب.
بله بله از راه دیگه برو گفتیم با اون استدلال ایشون با اون روایته، با از اون روایت علی بن مهزیار تمسک به اون روایت میکنه و فتوا میداد به استحباب، همونجوری که اونام فتوا به استحباب میدن. منتها فرمایش آقای خویی که میفرماد اینجا نمیتونیم ما این دو دست روایات رو حمل بکنیم چون متضادن نه متعارض، اینو ما قبول نداریم. اینجور نیست روایات. اگر مراجعه بکنیم ببینید در اون دسته روایات نافیه که نفی میکنه وجوب را، اون صریحه، میگه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع زکات را در نه چیز و افا اما سوا. افا یعنی لم یزع، یعنی واجب نکرد. خیلی صریحه در این است که واجب نیست. یا سر فرض الله از زکا، تو روایت فرمون خداوند زکات رو واجب کرده. سنها رسول الله فی تسع اشیا، اون فریضه الهی رو سنت قرار داد و اجرا کرد در نه چیز و عفا اما سوا. پس لم یزع لم یسن پیغمبر یعنی واجب نکرد. این یه دست روایات میگه واجب نکرد، صریح هم هست. اما اون دست روایاتی که مثبت هست فرمود که ما کیل بسا فیه زکا، حد اکثر مفاد روایت همینه. اونی که کیل میشه، با کیل خرید و فروش میشه یا در قفیز ریخته میشه که اونم یه ساییست، یه پیمانه ایست، فیه زکا. خب این فیه زکا آی خوی میفرماد اونجا میگه لیس فیه زکا، اینجا میگه فیه زکا، با هم معارضه متضاده. ما میگیم این که میگه فیه زکا یعنی درش زکات هست. خب به نحو وجوب یا مستحب دو احتمال داره. اگر معارض نداشته باشه میگیم ظهور در وجوب داره. علیه زکا یا فیه زکا اگر معارض نداشت میگیم ظهور در وجوب داره. اما اگر معارض پیدا کرد، اون یه احتمال دوم رو میاریم. هر دو احتمال، این که میگه فیه زکا، هر دو احتمال رو باش میسازه. میتوند به نحو وجوب باشد، میتوند به نحو استحباب. اما اگر معارض نداره، حمل بر ظهورش عقص میکنیم، میگیم ظاهرش وجوبه، قبول میکنیم. اما اگر معارض داشت، حمله بر استحباب میکنیم. و این چیزی بود که خود روایت احتمال استحباب داده میشد درش. این معنای دوم رو ازش میگیریم. بنابراین اینجور نیست که متضاد باشند، لیس فیه و فیه، اینجور نیست. ولو اینجا میفرماد ما به نحو کلی اون چیزی که کیل میشد فیه زکا، درش زکات هست، هم میتوند به نحو وجوب باشد، هم میتوند به نحو استحباب. معارض نداره، میگیم ظهور در وجوب دارد، به ظهور عمل میکنیم. معارض داره، رفعیت میکنیم از ظهور، میگیم استحباب. پس این فرمایش مرحوم آقای خویی هم درست نیست که به این صورت. حالا ایشون از اون روایت استظهار میکند، اونو ما هم قبول داریم، اون روایت هم دلالت بر استحباب داره. بله. خیلی خوب.
یکی جهت، یکی که مثلا از گفت در این زکات هست از جهت وجود، یکی هم از جهت استحباب.
بله.
درست.
بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی هم درست. یه مطلبم آخری عرض بکنیم. در اینجا روایت فرمود که ما کیل بسا، اون چه کیل میشه، با پیمانه خرید و فروش میشه، این درش زکات هست. آیا کیل وزن، آیا این پیمانه کردن با کیل این خصوصیتی داره؟ یا اگر به وزنم باشد همینجور. دو جور ما داریم، ما یوکالو و ما یوزن. مرحوم سید در عروه میگه استحباب در حبوبات در ما یوکل و ما یوزن، در هر دو میگه زکات مستحب است. ما یوکل کیل میشه و ما یوزن وزن میشه، میکشن دو ترازو. مرحوم سید هر دو رو میگه. تو روایت لفظ یوزن نداریم، کیله. آیا ببینیم خصوصیتی برای کیله؟ که هر اون چرا که با کیل پیمانه میکنند و رد و بدل میکنند اون معتبره، یا اگر نه با وزنم که شما منم تو ترازو میذارن کیلو چند کیلو میکرشن فروش میکنن اونم همین حکم دارد. مرحوم سید تصریح میکنه ما حبوبات ما یوزن و ما یوکال فیه ارسمم یستحب و زکات، ولی در روایت لفظ یوزن نداره، کیل داره. ما میخوام بگیم حرف مرحوم سید درسته، کیل خصوصیتی نداره. این که ما کیلا تعبیر میکند، ما کیلا من الحبوب کیل میشه، این یه عنوانه عرض کنم که عنوانیست که مشیر به خارجه، توجه فرمودی؟ عنوان مشیر داره اون وصف خارج رو بیان میکنن، که اونی که خرید و فروش میشه حالا میخواد با کیل باشه میخواد با وزن باشه،
یعنی از باب
مثال. بله بله، خصوصیتی برای کیل نیست، این معرف اون چیز در خارج هست که اون عدده نه عدده، ببینید عدده اون شماره است، نه وزن نیست، اون شماره است. اون که با کیل میخواد با کیل خرید و فروش بشه میخواد با وزن، این رو پس ما میگیم خصوصیتی برای کیل نیست، بلکه این یه وصفی است که در مشیر به همین حبوبات متعارف بین حبوبات این بود است که هم با کیل پیمانه میکردن هم با وزن. مرحوم سید رو قبول ندارید شما ایشون بله خصوصیتی دارد این کیل؟ سوال میکنیم از شما خصوصیتشو بفرمایید، چه اختصاصی؟ همین، نه ببینید همین گندم و جو و اینا رو هم با کیل خرید و فروش میکنه. بله عرض کنم که اینم مطلب حالا تمام مونتا، یه مطلب مهمی که اینجا هست این است که این همه روایات و فتوای مشهور و اینا را داریم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه استحباب زکات در حبوبات را فرمود فیه اشکال میکنه. نمیدونم حالا شما اینجا نظر شریف دون چیه. امام مرحوم سید میگه در حبوبات ما یوکل یوزن درش زکات هست، فقط در بین 15 تا حاشیه، این عروه‌ای که ما داریم 15 حاشیه رو دارن، فقط امام فرمود فیه اشکال. هیچ کدوم دیگه از بزرگان در این که در حبوبات زکات مستحبه اشکال نکردن، فقط تنها امام اشکال کرده. حتی آقای خویی هم گفته میشون این دو دسته روایات رو میذارد کنار، اما با اون روایت علی ابن مهزیار قبول میکند استحباب را. حالا این نظر مرحوم امام فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و سلم.